مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. بشارت به منجی موعود. سخنران حجت الاسلام و المسلمین مهدی پور.
خب من دعوت میکنم از جناب آقای دکتر اسماعیل شفیع سروستانی که تشریف بیارن و با ارائه مطالب لازم و معرفی سخنرانی این جلسه آماده بشیم برای شنیدن فرمایشات حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مهدی پور به برکت صلوات بلندی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام خیلی مطلبم رو کوتاه ارائه کنم تا فرصت رو به تمامی در اختیار استاد ارجمند بگذارم و این مجال به وجود بیاد تا ما از همه دقایق این نشست استفاده بکنیم. معروف هست که معرف از معرف باید اجلا باشه و بنده هم از نظر سن هم از نظر طی مقامات علمی و دانش و هم تجربه و از هر حیث که میدانید و میدانم کوچکتر از اون هستم به واقع که بخوام در این باره معرفی کنم جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محقق ارجمند و گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر مهدی پور رو با همه آثاری که طی بیش از 4 دهه تقدیم عالم علم و دانش و معرفت ویژه معارف مهدوی کردند. با جناب استاد کاملا آشنایی دارید و بنده تنها برای اینکه همراهی کنم و بدرقه کنم جناب استاد رو این گفتگوی کوتاه رو مصدع شدم. گفتگوی امروز مورد درخواست بسیاری از عزیزان شرکت کننده بوده، موعود ادیان، بشارت به موجی موعود، و بنابراین فردی را صاحب صلاحیت تر، داناتر و کاملتر سراغ ندارم که در این باره به گفتگو بنشینند و این امکان داشته باشند که به تمامی سوالات شما در این باره جواب بدن. خوشحالم خودم که در محضر جناب استاد استفاده می کنم در این ساعت معین. اشاره کوتاهی خواهم داشت برای اینکه عزیزانی که در این مجلس هستند متذکر باشند. ما در ماه گذشته ماجرای بسیار پرفراز و نشیب رویارویی مردم مسلمان و شیعه لبنان رو با صهیونیست‌ها داشتیم و که مشاهد بودیم که حزب الله با تمامی قدرت در برابر جنایتکاران صهیونیستی ایستاد و چنان که می‌دانید مسیحیان صهیونیست و اوانجلیست‌ها به صورت جدی و شدید حمایت از این ماجرا داشتند. در برخی از اخبار آمده بود که مبلغین انجیلی در کشورهای معینی مثل ایران و برخی از کشورهای اسلامی به صورت مخفیانه و زیرزمینی فعالیت می کنند. این باید مورد توجه برخی از عزیزان و دوستان قرار بگیره که رصد می کنند این قضایا و جریانات رو. اینها به عنوان یک جریان پوشیده و مخفی چون موریانه به جان جوانان این سرزمین افتادند و جدا از شعب و دسته های گوناگون کلیسایی که در ایران و کشورهای اسلامی رسما فعالیت می کنند، اینها به صورت مخفی فعالیت می کنند، افراد شناسایی می کنند، جوانان رو شکار می کنند، محافل مخفی برای کشاندن جوانان به مسیحیت برگزار میکنند، اما مسیحیتی که به نوعی به حمایت تام و تمام از جنایتکاران صهیونیستی میانجامه که در عبارتی که گاهی اوقات عرض کردم به تربیت مسلمانان صهیونیست میانجامه. بنابراین لازمه که در این باره متذکر باشیم. بیش از این مصدق نمیشم و دعوت میکنم از استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پور که ما رو به فیض کامل برسانند. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف انبیائه و افضل سفرائه و علی آله الهداة المهدیین المنتخبین المنتجبین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و بعد فقط قال الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. با تشکر فراوان از عزیزانی که در این محفل در خدمتشون هستیم، به ویژه خانواده موعود که این نشسته ها را تنظیم کرده و این توفیق را برای ما پیش آوردن که ما دقایقی را در خدمت شما عزیزان به نام و یاد گرامی آقا بقیت الله باشیم. به نکات فراوان عزیزان اشاره کردن. ما در آستانه شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و ارتحال جانگداز تنها حامی پیامبر حضرت ابو طالب علیه السلام و در آستانه مبعث وجود مقدس آقا رسول الله هستیم که همه این ایام را گرامی می‌داریم. امیدوار هستیم که آن منتقم خون مظلومان در راستای تاریخ هرچه زودتر خدا اذن ظهورش را عنایت بفرماید تا انشاءالله آنچه از بعثت همه انبیا منظور بوده، یعنی قیام به قسط را در جهان هستی به دست این بزرگوار شاهد باشیم انشاءالله. برنامه که برای ما تنظیم فرمودن بشارت منجی در ادیانه. واژه ادیان چه بکار میبریم؟ از زیق خناقه. برای اینکه قرآن فرموده ان الدین عند الله الاسلام، دین از نظر خدا فقط اسلامه و دین به معنای جزا هست. هر مکتبی که به مبدا و معاد معتقد نباشد اصطلاحاً دین نمی باشد. ولی ما چون واژه دیگر پیدا نمی کنیم و ثانیاً در خود قرآن برای اون ادیان غیر آسمانی هم از باب تسامح دین گفته شده و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. بحث در مورد ادیان از دیدگاه موضوع منجی و موعود بسیار گسترده است و در یک نشست زمان ایجاب نمی کند، ولی زمان منحصرا در مورد ادیان آسمانی امروز بحث می کنیم. ادیان زمینی را اگر فرصتی بود در یک فرصت دیگر ممکن است به آن برسیم. در مورد این ادیان تقریبا همه بشارت ها همسو می باشد. وقتی که ما متن را می خوانیم عنایت می فرمایید که بسیار این بشارت ها همسو با یکدیگر است و تنها دلیل آن است که همه اونها از سوی یک پروردگار نازل شده. اما این که بعضی از افراد سودجو مخصوصا از خاورشناسا خواستن از اینجا نتیجه بگیرن که دین مقدس اسلام نسخه برداری از اون ادیان گذشته هست، از خودشان افراد با انصافی پیدا شدند که براشون پاسخ و ردیه نوشتن. عامل و تنها باعث این همسوی عبارت از این است که از سوی یک خداوند اینها نازل شده. منتها غیر از قرآن تمام کتب آسمانی دستخوش تحریف شده، ولی بشارت‌های منجی در این میان به قدرت خدا محفوظ مونده، چون تمام هدف این بوده که نشانی از این بشارت‌ها که بر علیه اونها حساب می‌شود باقی نمونه، ولی خواست خدا بوده که این بشارت‌ها در اینها بماند. و این که ما به کتاب‌های تحریف شده استناد می‌کنیم به دو دلیل است. یکی این که از باب الزام خصمه. اگر ما خواستیم یک رو با یک مسیحی، با یک یهودی، با یک زرتشتی سخن بگوییم، باید از کتاب‌های خود آنها بر آنها استناد، استدلال کنیم و استشهاد کنیم. جهت دوم این است که قرآن ما را فرستاده به این سو. قرآن کریم می‌فرماید: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما علاوه بر تورات در زبور هم نوشتیم که زمین را صالحان به ارث خواهند برد. وقتی قرآن از تورات و انجیل و زبور بالخصوص نام میبرد، یعنی ما را ارشاد میکند که در اینها کاوش کنیم و ببینیم این بشارت ها در آنها موجود هست یا نه. و الحمدلله هم در تورات هم در زبور همین تعبیر بدون هیچ تغییر علی رغم اون همه تحریف ها برای ما باقی مونده که الان متن اونها را خدمتتون قرائت میکنیم. و یک عامل دیگر هم پیروی از ائمه هدا علیهم السلام، مثلا حضرت امام رضا علیه السلام در آن بحثی که با رأس الجالوت داشتن فرمودن شما حیقوق نبی را میشناسید؟ گفت بله آقا میشناسیم. فرمود آیا کتاب حیقوق نبی را داری؟ گفت بله آقا داریم. فرمود آیا این متنی که من میخوانم در کتابی که پیش شما هست موجوده؟ گفت آقا بفرمید. حضرت شروع کردن متن مفصلی از کتاب حیقوق نبی را خوندن و ایشون گفت بله آقا همش دقیقا همون طور است که در دست ما هست. پس بنابراین هم قرآن ما را به این سو میفرسته و هم عقل ایجاه میکند که ما در برخورد با این گروه ها از کتاب آسمانی خودشان، چون ها آن را کتاب آسمانی می دانند، برشون استشهاد و استدلال کنیم. و هم امام رضا علیه السلام که بیشترین مجادله و مناظره را با ارباب ادیان در میان ائمه ما داشتند، این راه را به روی ما گشودند. ما چون زمان خیلی محدوده و بحث ما خیلی گسترده، ولذا فاکتور میگیرم خیلی کوتاه خدمتون عرض میدارم. سه آیین را، یعنی مسیحیت، یهود و زرتشتیان را اگر خدا بخواهد امروز محضر عزیزان تقدیم میکنم. و در هر یک از اینها هم سراغ علماشون میرویم و هم سراغ متون دینیشون. یعنی اگر کسی امروز بخواد با ما بحث کند، هم میتونه از راه قرآن احادیث اهل البیت و هم بره مثلا از شیخ مفید، شیخ طوسی، شخصیت هایی که برای ما فوق العاده هستند، از اونها مطلب بیان کند. ما هم از همین روش استفاده میکنیم. وقتی که راجع به مسیحیت بحث میکنیم، میبینیم که بله در مسیحیت در میان تمام طوائف مسیحی اعتقاد به منجی یکسان و در حد خیلی شفاف هست و تعبیراتی که در این زمینه در متن انجیل و کتاب‌های وابسته، یعنی ملحقات انجیل که در عهد جدید آمده، بسیار فراوان است که خیلی کوتاه محضرتون تقدیم می‌کنیم. در اینجا می‌بینیم که در میان مسیحیان، مثلا اقوام شیگرها، یعنی جمعیت متحد مؤمنان به بازگشت مسیح که در نیمه قرن 17 به وجود آمده، همه اینها در انتظار بازگشت حضرت عیسی به عنوان منجی می باشند. این در کتاب درآمدی به مسیحیت از میریت و ویار صفحه 271 به تفصیل راجع به شگرها و این اعتقاد بحث شده. بعد اینجا میرسم به بنیادگرایان که بر مسئولیت کتاب مقدس از هر گونه خطا و لغزش معتقد هستند، اعتقاد به بازگشت حضرت عیسی را در سرلوحه اعتقادات بنیادین خود جای دادن. این هم در همون کتاب درآمدی به مسیحیت صفحه 287 تا 302 به تفصیل و گسترده بحث شده. در میان گروه پنجاهگراها، اینها که توسط چارلز فوکس پارهام متولد 1873 متوفای 1937 به وجود آمده، قویاً به رضعت قریب الوقوع حضرت مسیح معتقد هستند. در همون کتاب درآمدی به مسیحیت به تفصیل آمده. در قرن 19 سه گروه هزارگرا به وجود آمده. ادوینتیست ها هستند بر اساس پیشگوی ویلیام میلر و شاهدان یهوه بر اساس مطالعات چارلز راسل و دیسپین ساشنالیست ها بر اساس تفسیر سایس آی اسکوفیلد. همین ها رو با تا ولادت و وفاتشون دارم، ولی زمان را نمیخوام برای اینها تلف کنم. اینم باز در همون کتاب درآمدی به مسیحیت صفحه 271 تا 275، چون این کتاب در دسترس آدرس میدم، ولی در کتاب های فراوان این بحث آمده. به همین مقدمه اکتفا میکنم، میرسیم سراغ اناجیل. در میان همه اناجیل قویتر از همه انجیل متا از نظر مسیحیانه. از لحاظ واقع صحیح‌ترین، اصیل‌ترین و قوی‌ترین انجیل، انجیل برنابا هست. انجیل برنابا چند امتیاز دارد. یک امتیازش این است که بالبت والقط گفته که حضرت عیسی بدار زده نشده و مطالب فراوان راجع به بشارت بعثت پیامبر و جد در آن موجوده، ولی ما به اون استناد نمی کنیم چون مسیحیان اون را نمی پذیرن. کتابی را که مسیحیان قبول ندارن ما به عنوان یک کتاب مسیحی نمی تونیم بهش استناد کنیم. اما در میان اناجیل، اولین انجیل، انجیل متا، شاید بیش از 30-40 تا نوید راجع به حضرت دارد. من 2-3 تا نمونه میخوانم، نمونه های خیلی روشن. همچنان که برگ از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر میشود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. ما در این کتاب معروف قاموس کتاب مقدس، تألیف مستر هاکس آمریکایی که به انگلیسی بوده، به عربی و فارسی هم ترجمه شده، ایشون بحث مفصلی کرده و گفته که واژه پسر انسان 80 بار در کتاب عهدین، البته منظور فقط عهد جدید، انجیل و کتاب‌های ملحق به انجیل، 80 بار این کلمه تکرار شده و 30 مورد آن با حضرت عیسی علیه السلام قابل انطباقه، ولی 50 مورد آن با حضرت عیسی منطبق نیست. چرا منطبق نیست؟ در بعضی از اینا حضرت عیسی می‌فرماید وقتی پسر انسان آمد من هم می‌آیم و او را جلال می‌دهم. پس پیداست که این شخصی که می‌آید به عنوان پسر انسان غیر از عیسی هست. عیسی هم خواهد آمد و او را جلال خواهد داد. وقتی که 2 میلیارد مسیحی در روی زمین باشند و ببینند عیسی مسیح آمده به عنوان یک سرباز در مقابل آقا بقیت الله خدمت می‌کند، طبیعی است که برای آقا بقیت الله شکوه و عظمت خاصی به حساب می‌آید. همچنان که برگ از مشرق ساطع شده تا به غرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. این در کتاب مقدس عهد جدید انجیل متا صفحه در اینجا فصل 24 فراز 27. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد، در اون وقت جمعی طوائف زمین سینه زنی کنند، پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال می آید. باز همون انجیل متا 24:30، یعنی بخش 24 فراز 30. آسمان و زمین زایل خواهد شد اما سخن من زایل نخواهد شد، اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس. واژه پدر در انجیل یعنی حضرت خدا. حضرت عیسی تعبیر میکند که از اون روز و ساعت، یعنی روز ظهور و ساعت ظهور، جز خدا هیچ کس خبر ندارد. این تعبیر بسیار ظریفی است که در منابع ما هم جزء اعتقادات قطعی ما هست. انجیل متا باب 24 فراز 35-36. لحاظا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید. این هم در انجیل متا فصل 24 فراز 44. باز بسیار لطیف است که میگه که مهیا باشید در ساعتی که گمان نمی برید، که در احادیث ما آمده که بغتتن. عبد واژه بغتتن در جای خود معنا شده. بغتتن معناش این نیست که اون مقدمات نخواهد بود، یعنی مقدمات و خود ظهور همه کلن بغتتن. یعنی همون چه انسان خیال میکند آمریکا هست و اسرائیل هست و قدرت‌های بین المللی هست و حالا ظهور تحقق نمی‌شود، یک مرتبه می‌بیند که در همون وسط دمشق سفیان خروج کرد و به دنبال آن یمانی و سیه آسمانی و ظهور حضرت. یعنی در کل به عنوان بغتتن، واژه بغتتن اثبات نمی‌کند که بدون مقدمه خواهد بود. اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خود آید، بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور رو جمع شوند، اونها را از همدیگر جدا می کند. اینم انجیل متا فصل 25 فراز 31-32. پس بنابراین در 5 فرازی که اشاره کردیم، به تفصیل از آمدن پسر انسان، ناگهانی بودن آن، لزوم آمادگی برای آن و این که ممکن است بغتتن و ناگهانی باشد و با یه قدرتی میاد و نشانه هایش در آسمان، در خورشید و ماه ظاهر می شود، که دقیقا مطابق است با آن چه ما در کتاب های خود و روایات خود داریم. دوم انجیل مرقس. در انجیل مرقس نیز ده ها مورد داریم، به چند مورد ما اشاره میکنه. آنگاه پسر انسان را ببینید که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. انجیل مرقس فصل 13 فراز 26. ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. این تعبیر خیلی ظریفه، یعنی حضرت عیسی علیه السلام با اون عظمت اعلام میکند که من عیسی هم از آن روز و ساعت اطلاع ندارم و فرشتگان آسمان نیز اطلاع نداره. یکی از سرورانی که در این قرن اخیر قوی ترین انسان در حوزه مهدویت بود، ایشان حدیثی برای من خوندن که از ایشان در با توجه به اون سن و مقام نتونستم مدرک پرسم، این عبارت را نیافتم، ولی مؤید فراوان تو احادیث یافتم اینه که اصلا ظهور آقا بقیت الله وقتش تعیین نشده. چون تعیین نشده، ولذا نه فرشته‌ای میتواند از اون باخبر باشد، نه پیامبری و نه امامی. ولذا بسیار به جا هست که شب و روز با دعا، با تضرع به ذات اقدس الهی بخواهیم که زود تعیین بشه و زود اتفاق بیفته. و اینجا نترسیم از این که مگر امام ها و پیامبران علم غیب ندارن. با یک مثال این مشکل حله. متن قرآن به صراحت اعلام کرده که یا رسول الله از تو میپرسن در مورد رستاخیز که ایان مرساها کی واقع میشود، بگو که این علمش با خدا هست، لا یجلیها لوقتها الا هو، جز خدا کسی علم وقت قیامت را ندارد. در بیش از 30 حدیث داریم که ظهور حضرت همون ساعه است، همون قیامت است. یعنی وقت آن را نه نبی و نه ملکی نمیداند، به دلیل اینکه تعیین نشده. ولی ذات تعبیر بسیار زیبا هست که میفرماید نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. واژه ابو ابن روح القدس بالاخره به انجیل وارد شده، ولی یقینا در انجیل الهی نبوده. پس برحذر باشید و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمیدانید که آن وقت کی میرسد. انجیل مرقس بعد فصل 13 فراز 32 تا 33. از این گذشتیم. سومین انجیل، انجیل لوقا هست. در انجیل لوقا هم بسیار فراوان بحث شده. ما نمونه های تقدیم میکنیم. کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید. شما مانند کسی باشید که انتظار آقای خود را میکشد تا هر وقت آید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کند. انجیل لوقا بخش 12 فراز 35 تا 36. خیلی تعبیر ظریفیه، شاید بیش از 10 بار در انجیل این عبارت آمده که شما همانند کسی که آقایش به عروسی رفته و گفته خانه را تمیز کن برمیگردم، این غلام آنم باید برخیزد خانه را آماده کند، چون نمیداند مولایش کی از راه میرسد. ولی زاد تعبیر میکند که مثل همچو غلامی باشید مهیا تا در را کوبید باز کنید. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. باز انجیل لوقا فصل 12 فراز 37. پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید. انجیل لوقا فصل 12 بعد فراز 40. زلزله های عظیم در جایها، قحطی ها، وباها پدید آید و چیزهای هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد. انجیل لوقا فصل 21 و فراز 11. آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می آید. انجیل لوقا فصل 21 فراز 27. در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود. انجیل لوقا فصل 21 فراز 25. همین ها با روایات ما 100% منطبقه که در سال ظهور زلزله ها فراوان می شود، طوفان ها زیاد می شود، کشت و کشتارها زیاد می شود، تا اون زیاد می شود. تعبیراتی که با اینها 100% منطبق و خسوف و کسوف در ماه ظهور، یعنی در آخرین رمضانی که شب 23 آن ظهور اتفاق می افته، مطابق روایات واقع می شود که اینها هم حکایت از این معنا می کنند. آخرین انجیل، انجیل یوحنا هست. برای تنوع من از مکاشفه یوحنا نقل می کنم. جنم مال همون یوحنا، صاحب انجیل یوحنا است. میگه شهر احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنایی دهد، زیرا که جلال خدا آن را منور می سازد. این در مکاشفه، یعنی در انجیل عهد جدید، مکاشفه یوحنا فصل 21 فراز 24. دیگر شب نخواهد بود و احتیاط به چراغ و نور آفتاب ندارند، زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی میبخشد. مکاشفه حنا یوحنا فصل 23 فراز 5. در اینجا من احادیثی را خدمتتون تقدیم میکنم که ببینید اینا چقدر منطبقه. این مسئله مکاشفه یوحنا خیلی لطیفه، میگه اون روز به خورشید نیاز نیست، به چراغ نیاز نیست، نور خدا جهان را منور میسازد. این اگر در متن قرآن نیامده بود ما جرأت نداشتیم، ولی قرآن فرموده و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور صاحب زمین روشن گردید. روایات فراوان داریم که وقتی از تشریف فرما شدن مردم به نور خورشید نیاز ندارن. یا شما بفرمایید که اونقدر علم پیشرفت میکند با دانش برتری که آقا بقیت الله می آورند، آنچنان انرژی ها کشف می شود که به انرژی خورشیدی نیز نیاز نمی شود. ما بحثی نداریم، شاید به این معنا باشد و شاید نه، معجزه اتفاق بیفتد، یعنی با اون نور یوسف زهرا جهان منور شود و دیگر نیازی به این ابزار نباشد. به هر حال آنچه در متن قرآن آمده و اشرقت الارض به نور ربها، آنچه در احادیث آمده مطابق همین تعبیرهاییست که در این مکاشفه یوحنا خدمتتون تقدیم شد. من یه جنبندی کوتاه راجع به مسیحیت تا برسیم سراغ آیین یهود. در میان اسلام و مسیحیت ویژگی‌های مشترک فراوان وجود دارد. یک، مسلمان و مسیحیان منجی را زنده می‌دانند. این خیلی مهمه. هم ما معتقدیم حضرت عیسی زنده هست، حتی اگر عیسی را منجی بنامیم، و هم مسیحیان، با یه تفاوت. ما معتقدم حضرت عیسی را دار نزدن، لکن شب به هلهم خدا او را به آسمان ها برد، ولی اونها میگن که نه، دار زدن، کشته شد، سه روز بعد زنده شد و 40 روز در میان مردم بود، بعد به آسمان ها رفت. ولی در این که الان حضرت عیسی در قید حیاته و این که الان ایشان در آسمان هاست مشترکه. یک، اشتراک دوم این است که ما هم معتقدیم عیسی ظهور می کند، از آسمان نازل می شود، اونا معتقد هستند. منتها اونها میگن برای نجات جهان، ما میگیم برای خدمت به آقا بقیت الله. وقتی تشریف فرما شدند مطابق روایات فراوان، هنگامی که از تشریف فرما شدند آقا بقیت الله آماده نمازه، عقب عقب می رود، می فهمد یا روح الله تقدم. حضرت عیسی علیه السلام عرضه می دارد انما اقیمت الصلاة لک، یا بقیت الله، نماز برای شما مهیا شده. و بعد می فرمایند که یا بقیت الله بوئست وزیرن لا امیرن، من به عنوان یار و یاور آمدم، نه به عنوان این که امیر باشم و فرمانده. من فرمان بر هستم، آن چه فرمایی من برانم. مسلمانان همانند مسیحیان به نزول حضرت عیسی اعتقاد قطعی دارند و حضرت عیسی تأکید می کند که از آن روز و ساعت کسی مطلع نیست. در احادیث ما هم به وفور آمده که مثل و مثل رستاخیز است، به جز خدا احدی از وقت آن مطلع نیست. کمال الدین صدوق جلد 2 صفحه 372 به عنوان یک نمونه. حضرت عیسی علیه السلام فرموده در ساعتی که گمان نمی برد او می آید، و پیامبر ما فرموده که جز بغتتن نخواهد آمد، یعنی جز به صورت ناگهانی نخواهد آمد. کفایت الاثر مال خزاز صفحه 248. حضرت عیسی علیه السلام تأکید می کند که در عصر ظهور به خورشید و ماه نیازی نخواهد بود. امام صادق علیه السلام هم می فرماید چون مهدی ما قیام کند، زمین با نور صاحبش روشن گردد، مردم از نور خورشید بی نیاز شوند، تاریکی رخت بر می بندد و شب و روز یکسان می شود. طبری در دلائل الامامه صفحه 241. حضرت عیسی علیه السلام تاکید دارند که نشانه های ظهور در خورشید و ماه ظاهر می شود. در احادیث اسلامی نیز بر آن تاکید فراوان شده. بهار الانوار 51 صفحه 109. حضرت عیسی از وقوع زلزله قحطی جنگ اغتشاش در آستانه ظهور خبر می دهد. در صدها حدیث هم این معنا بیان شده، از جمله نعمانی در الغیبه صفحه 248 تا 286 دهها حدیث در این رابطه آورده. حضرت عیسی علیه السلام تأکید می کند که پسر انسان با یک عظمت و شکوه سوار بر ابر می آید. در احادیث اسلامی هم بر این نکته تأکید فراوان شده. بهار 52 صفحه 368. حضرت عیسی علیه السلام می فرماید برای درک حضور و رهایی از شرور به دعا و نیایش رو ببرید. و در احادیث اسلامی هم دعا برای فرج تنها وسیله رهایی از هلاکت معرفی شده که امام حسن عسکری علیه السلام فرمود لا ینجو من الهلکه الا من ثبته الله بالقول ثابت علی امامته و وفقه بالدعاء لفرجه. خداوند منان کسی را که بر اعتقاد به امامت حضرت ثابت قدم باشد و برای دعا به فرج توفیق بیابد خدا موفقش بدارد، تنها او از هلاکت نجات پیدا می کند. بهار الانوار 52 صفحه 24. حضرت عیسی علیه السلام در جای جای انجیل بر فرج و انتظار فرج و نقش آن تاکید کرده. در احادیث اسلامی هم فراوان برای انتظار فرج بحث شده. یک مثال عیاشی، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 150. اینجا یه چندام نکته با اینکه زمان من خیلی محدود عرض می کنم. وجود این نویدهای منجی در تورات و انجیل دلیل آن است که این بخش از این کتاب ها تحریف نشده، زیرا هیچ کس در هزاران سال پیش نمی توانست نکاتی را راجع به منجی برای هزاران سال بعد پیشگویی کند که بعداً دقیقا منطبق باشد. خود همین وجود اینها در این تورات و انجیل علامت این است که این فرازها دچار تحریف نشده. انجیل با صراحت تمام از حضرت عیسی به عنوان منجی بحث کرده، ولی ما هم چون به آمدن عیسی معتقدیم، علاوه بر این تعبیرات پسر انسان که فقط با حضرت منطبقه، در این حال خود آمدن عیسی هم شاهد است بر وجود مقدس منجی عالم. برخی از میسیونرهای مسیحی و خاورشناسان از همسویی نویدهای کتب مقدسه با بشارتهای قرآن سوء استفاده کرده و تعالیم قرآن را برگرفته از تورات و انجیل معرفی کردند، ولی کتابهای ارزشمندی در رد آنها نوشته شده. از این افراد من به چند نفرشون اشاره می کنم. یکی گولد زیهر در این کتاب العقیدت و شریحه، و پتروشفسکی در کتابی که به فارسی ترجمه شده اسلام در ایران. بعد کتاب دیگری دارد که فارسی ندیدم ولی عربیش هست، مذاهب تفسیر اسلامی. بعد عبدالمسیح کندی در ینابیع الاسلام و افراد دیگری از مبشران مسیحی در این زمینه و یا از خاورشناسان یهودی مثل گولد زیهر. ولی پاسخهایی که نوشته شده فراوان، از جمله آیت الله شیخ محمد جواد بلاغی کتاب الرحلت المدرسیه، مرحوم محمد صادق فخرالاسلام که رهیافته از مسیحیت بوده در کتاب ارزشمند انیس الاعلام که در 8 مجلده. بازیشون کتاب دیگری دارد تحفة العریب فی الرد علی اهل صلیب. باز کتاب دیگری دارد، بیان الحق در 10 مجلد که 4 جلدش قدم چاپ شده. بعد محمد رضای جدید الاسلام که خاخام یهودی بوده در زمان فتح علی شاه آمده تهران و اینجا مسلمان شده و شیعه شده، قبرش هم در تهران هست، ایشون در کتاب اقامت الشهود فی الرد علی یهود، حاج بابا یزدی در محضر شهود، مرحوم آیت الله شیخ احمد شاهرودی در ازالت الاوهام، عبدالرحمن جزیری در ادلت الیقین، نجح‌قلی خویی در میزان الموازین. اینا تعدادی از کتابهایی بود که من دسترسی داشتم در مورد رد بر سخن کسانی که از این همسویی سوء استفاده کردن و آمدن گفتن که این کتابها قرآن و تعالیم اسلامی برگرفته از تعالیم تورات و انجیله. اما در مورد یهود، در آیین یهود هم بسیاری از بزرگان یهود به تفصیل این مسئله را بررسی کردند و اعلام کردند که اعتقاد به منزه جزو اعتقادات ضروری اونهاست. یکی از شخصیت‌های معروف اونها که به عنوان رئیس معنوی قوم یهود شناخته شده، موسی بن میمون، مشهور به هارامبام، متولد 1135 و متوفای 1204 میلادی، یعنی حدود 800 سال پیش از این. ایشون تعبیر میکند، میگوید که هر فرد یهودی که به ماشیه معتقد نباشد، ماشیه یعنی منجی، مسیح یعنی منجی و ماشیه ابری مسیحه، و یا چشم به راه آمدن او نباشد، منکر سخنان حضرت موسی و سایر پیامبران بنی اسرائیل میباشد. در تهران یه مجله منتشر می شد به نام نشریه بینا، از سوی انجمن کلیمیان، سال اول شماره 4 که مرداد و شهریور 78، اونجا این بحث هارامبام را به تفصیل نقل کرده. ایمانوئل شهد پیرامون جایگاه رفیع ماشیه می نویسد، طبق عقیده هارامبام، عقل و دانش او یعنی اون ماشیه از حضرت سلیمان بیشتر است. او از ابراهیم، اسحاق، یعقوب و دیگر پیامبران بنی اسرائیل که بعد از موسی برانگیخته شدند بلند مرتبه تر است. اینم باز در همون کتاب آقای انجمن کلیمیان نشریه بینا. بعد کرنستون از اسمت ماشیه، از علم گسترده او به ژرف‌ترین رازها و قدرتش بر زنده کردن مردگان سخن میگوید. و اینم تعبیر باز بسیار لطیفی هست که آمده و گفته که او بر زنده کردن مردگان معتقده. البته ما یقین داریم و روایات فراوان داریم که معجزات همه انبیا را آقا بقیت الله دارد. یکی از معجزات مسلم حضرت عیسی زنده کردن مردگان بوده، مطابق اون روایات باید این معجزه را هم آقا بقیت الله داشته باشد. نیومن می نویسد هر گونه تحقیق پیرامون یهود نمی تواند از اعتقاد به ظهور ماشیه جدا باشد. این در کتاب انتظار مسیحا در آیین یهود صفحه 48. بعد خودش می دهد نقل می کند که بنابر معارف یهودی ناجی و رهاننده ای ظهور خواهد کرد که ماشیه صدقنو، ماشیه صدقنو یعنی ناجی حقیقی، یعنی در مقابل افرادی که به غلط و به دروغ ادعا بکنند. ماشیه صدقنو یعنی منجی واقعی نام دارد و ماشیه بن دیوید یعنی منجی از نسل حضرت داوود. بنابراین چون اونها ستاره آل داوود که مطرحه، حکومتی را که در آینده توسط منجی خواهد بود اونم حکومت آل داوود می دانند. و ما بحث‌های الان در ضمن خواهیم داشت که حضرت عیسی هم از نسل حضرت داووده و آقا بقیت الله هم از سوی مادر از نسل حضرت داووده، چون حضرت مریم نسبش به حضرت داوود میرسد و حضرت نرجس خاتون نسبش به شمعون ابن حمون صفا میرسد و شمعون هم پسر عمه حضرت مریمه، ولذا در اونجا نسبشون به هم وصل میشود. یعنی اگر حضرت عیسی از طریق مادر به حضرت داوود میرسد و ماشیه بن دیوید براش سازگار هست، آقا بقیت الله هم از طرف مادر نسبش به حضرت داوود میرسد. همین تعبیر برای ایشان نیز صادق میباشد. او یعنی اون ماشیه بن دیوید قوم یهود را از بردگی و آشفتگی خواهد رهانید. اینم در کتاب واژه های فرهنگ یهود صفحه 36. به همین مقدمه اکتفا میکنم، میرسیم سراغ خود تورات. تورات 5 کتاب بهش میگن تورات. اون 5 کتاب یعنی 5 سفر. سفر با سین به معنای کتاب. در سوره جمعه یحملون اسفارا، اسفار جمع سفر، سفر یعنی کتاب. اولین سفر از تورات سفر پیدایشه. سفر پیدایش اولین و مهمترین بخش از توراته. جالب توجه است که آنچه در قرآن در همون آیه شریف از تورات نقل شده عیناً در همین سفر پیدایش الان موجود هست. من تمام آنچه از تورات یا انجیل میخونم از همین چاپ رایجش که حدود 100 سال قبل در لندن چاپ شده و توسط خود انجمن پخش کتب مقدسه منتشر شده از اون نقل میکنم و یه جایی که الفاظ رسانه من اونجا بازسازی نکردم برای حفظ اصالت عین عبارت 100 سال قبل را، ولی میبینه چه 100 سال قبل خیلی زیبا ترجمه کردن، الان هم برای ما وافی هست. چند نکته زود میخوانم که بگذرم. خداوند بر ابراهیم ظاهر گشته، گفت به ذریت تو این زمین را میبخشم. تمام این زمین را که میبینی به تو و ذریه تو تا به ابد خواهم بخشید. این تورات سفر پیدایش فصل 12 فراز 7. اینجا لطافتش به این است که بحث ابراهیم مطرحه. ما میدانیم که پیامبر ما از نسل حضرت ابراهیمه و در نتیجه آقا بقیت الله از تبار حضرت ابراهیم علیه السلامه. و جالبتر این که الان میرسیم در همین سفر پیدایش صحبت اسماعیل هم مطرح شده، یعنی همون معنایی که قرآن کریم راجع به حضرت ابراهیم دارد که خدا او را به امامت برگزید، او هم از خدا خواست که و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. همین مضمون اینجا در تورات هم با لطافت خاصی آمده. به سوی آسمان بنگر، ستارگان را بشمار اگر خواهی توانست، ذریت تو نیز چنین خواهد بود. این هم همون مفاد کوثر و خیر کثیر است که قرآن تعبیر به کوثر کرده. تورات میگه نگاه کن، ستاره ها را بشمار، ذریه تو نیز اینگونه خواهد بود. تو را از کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارثیت تو بخشم. تورات عهد عتیق سفر پیدایش فصل 13 و بند 15 و فصل 15 فرازهای 5 تا 8. نام تو بعد از این آبرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم. در قرآن هم آمده ملت ابیکم ابراهیم. تو را بسیار بارور گردانم و امتهای بسیار از تو پدید آورم، پادشاهان از تو به وجود آیند، عهد خیش را در میان خود و تو و ذریت بعد از تو استوار گردانم. تعبیر شده عهد خیش، و ما در قرآن داریم که قال لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من به ستمگران از ذریه تو نمی رسد. همون تعبیر اینجا هم آمده، عهد خیش را در میان خود و تو و ذریت بعد از تو استوار گردانم که نسلن بعد نسلن عهد جاودانی باشد. سفر پیدایش فصل 17 فراز 20 و فصل 18 فراز 18. این فرازیش آخرم فراز اینجا میخونم یه لطافت بیشتری دارد. اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، یعنی این سریع هست در این که تقاضای حضرت ابراهیم در مورد اسماعیل بوده، ولذا تقاضای تو را در مورد اسماعیل اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم، او را بسیار کثیر گردانم، 12 رئیس از وی پدید آیم. اینجا هم به 12 بودن امامان تصریح شده، منتها اینجا تعبیر رئیسه، ولی مرحوم فخرالاسلام در کتاب انیس الاعلام نوشته که در تمام ترجمه های اصلی یعنی عبری و اینها همش امام تعبیر شده، اینا در مقام ترجمه به فارسی رئیس تعبیر کردن. حالا ما با تعبیرش کار نداریم، اینی که 12 اینجا به صورت ثابت مونده برای ما ارزش فراوانی دارد، اونم 12 که از نسل اسماعیله. اگر این اسماعیل قید نشده بود ممکن بود یه یهودی به ما بگه چه مربوط به اسباته، یعنی سبته های 12 گانه، چون همه اسباد از نسل اسحاق و از نسل اسماعیل نیستن، این لطافت را دارد. 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم. سفر پیدایش فصل 17 و فراز 20 و 18 فراز 18. اهمیت این فرازها در این است که آنچه در قرآن در سوره انبیا آیه 105 از وراثت صالحان سخن رفته عیناً در اینجا باقی است، و در اینجا تصریح شده که منجی و موعود از نسل حضرت ابراهیمه، و به تعداد امامان تصریح شده و به صراحت اعلام شده که از تبار حضرت اسماعیل هستن، به کثرت و وسعت نسل پیامبر که شاخه از درخت تناور ابراهیم خلیل هست اشاره شده، و به طور که در همون آیه 124 سوره بقره از امامت عهد خدا تعبیر شده، در اینجا هم عهد خدا بیان شده، و به طور که در قرآن آمده که حضرت ابراهیم برای فرزندانش منصب امامت تقاضا کرده، اینجا هم به صراحت آمده. در قرآن حضرت ابراهیم اساس شریعت و پدر امت تعبیر شده در سوره حج آیه 78. در این فرازها هم به این نکته ها اشارت شده. در این نکته هایی که گفته شد از عظمت و وسعت و توانمندی امت اسلامی سخن رفته، و جالبتر این که در خود تورات و در بخش سفر پیدایش که قوی ترین و مهمترین فصل تورات است اینها آمده. از تورات می گذاریم. در کتاب هایی که به پیوست تورات آمده از قبیل کتاب اشعیا نبی، دانیال نبی، تا برسیم به کتاب زبور. در اینجا در کتاب اشعیا نبی آمده نهالی از تنه یسی. یسی را مستر هاکس آمریکایی معنا کرده، در همون کتاب قاموس کتاب مقدس گفته یسی پدر حضرت داووده. پس بنابراین از نسل حضرت داوود. نهالی از تنه یسی بیرون آمده، شاخه از ریشه هایش خواهد شکفت، روح خدا بر او قرار خواهد گرفت. عهد عتیق کتاب اشعیا نبی فصل 11 فراز 1 و 2. مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد، به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد کرد. باز در همون کتاب اشعیا نبی فصل 11 فراز 4. گرگ با بره سکونت خواهد کرد و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید. این در کتاب‌های ما هم به وفور آمده. مثلا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید که در زمان آقا بقیت الله وقتلحت سبا، درندگان با هم آشتی می‌کنند. یا در تعبیر دیگر امام حسن مجتبی می‌فرماید آن بزی که شاخ دارد به بزی که شاخ ندارد شاخ نمیزند. یعنی خوی درندگی از حیوانات گرفته میشود. ممکنه بعضی بگه خب چگونه میشه؟ این جوابش روشنه. در همین احادیث به کثرت آمده که در عهد آقا بقیت الله انسانها خوی هرس و طمع و آز و اینها را از خودشون بیرون خواهند کرد. یعنی همون خدایی که این خصلت‌های ناستوده را از انسان می‌گیرد، اینها را از حیوانات هم می‌گیرد، این غرایز را. و ثانیا من کی به کسی حسد می‌ورزم؟ هنگامی که چیزی داشته باشه من نداشته باشم، اگر این همون به من هم داده بشه دیگه جای حسد ندارم. پس خیلی طبیعی است که حسدها از انسان‌ها گرفته بشه. وقتی که اون حیوانات هم امکانات براشون فراهم شد، نیازشون برطرف شد و اون خوی درندگی هم به فضل الهی از اونها گرفته شد، این معانی درست در میاد. ما در مقام دفاع 100% از این بیان نیستیم، ولی در روایات ما هم به این بیان تصریح شده. گرگ با بره سکونت خواهد کرد و پلنگ با بزغاله. ممکن است کسی اینها را نمادین حساب کند، بگه یعنی انسانها دیگه درنده خون نخواهد بود، ولی ممکنه کسی بگه نه، این تعبیر را معنا کنه. در تمام کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد، زیرا که جهان از معرفت خدا پر خواهد شد. اینم باز اشعیا نبی فصل 11 فراز 6 تا 9. نسلی از یعقوب و وارثی برای کوههای خیش از یهود به ظهور خواهم رسانید، برگزیدگانم وارث آن و بندگانم ساکن آن خواهند شد. اینم سفر همون کتاب اشعیا نبی فصل 65 فراز 9. در این نخستین فراز منجی از نسل حضرت داوود معرفی شده. این اعتقاد رائج در میان یهوده که ماشیه بن دیوید تعبیر می کنه. ولذا ممکن است کلیمیان از اینجا بخواهند که این منجی را با آقا بقیت الله تطبیق نکنند. مسیحیان به طور که عرض کردیم در بیان این معنا گفتم بله، حضرت عیسی از طریق مادر نسبش میرسد به حضرت داوود. همه معنا راجع به حضرت بقیت الله نیز موجود است، زیرا حضرت نرجس خاتون دختر یشوعا نوه امپراتور و تصریح شده که از نسل شمعون. شمعون یعنی پتروس، یعنی نزدیک ترین کسی که به حضرت عیسی بوده و وصی او بوده. این از نسل شمعون ابن صفا، یا تعبیر جامع‌تر شمعون ابن حمون ابن صفا. اینم در روایات ما فراوان هست، در کمال الدین صدوق جلد 2 صفحه 420، در غیبت شیخ طوسی صفحه 210، در دلال امامه طبری 492، در مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 478، در همه اینها تصریح شده که حضرت نرجس خاتون از تبار شمعونه. اما شمعون پسر عمه حضرت مریم علیها السلام الله. این هم در همین بهار الانوار جلد 25 صفحه 186 مرحوم مجلسی بحثی کرده که حضرت شمعون پسر عمه حضرت مریم بوده. پس ماشیه موعود کلیمیان، چه حضرت مهدی باشد چه حضرت عیسی، از طرف مادر اینها نسبشون به حضرت داوود علیه السلام میرسد. میرسیم به حضرت دانیال. کتاب دانیال یکی از کتابهاییست که در ضمن عهد عتیق یعنی به پیوست تورات آمده. در اینجا تعبیرات فراوانی خیلی کوتاه میکنم. حضرت دانیال در ایران مدفونه، در شوش، در خوزستان. در اینجا آمده است که در اون زمان میکائیل امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده است خواهد برخاست. اینجا تعبیر ایستاده را در نظر داشته باشید که برای اون منزی تعبیر ایستاده آمده. کتاب دانیال نبی فصل 12 فراز اول. من چون ترجمه عربی تورات هم دارم و ترجمه ترکی استانبولیش هم دارم، در اون ترجمه عربی به جای ایستاده واژه عربی نام نامی آقا بقیت الله از ماده قیام آمده. منتها در فارسی وقت ترجمه کردن اون واژه را به ایستاده تعبیر کردن. بسیاری از آنان که در خاک زمین آرمیدن بیدار خواهند شد، چه اشاره صریح به رجعته. اینم باز در کتاب دانیال نبی فصل 12 فراز 2. آنان که بسیاری را به راه عدالت رهبری می کنند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. اما تو ای دانیال کلام را مخفی دار، کتاب را تا زمان آخر مهر کن، بسیاری به سرعت تردد خواهند کرد. اینم دانیال نبی فصل 12 فراز 3 و 4. اینجا هم نکات فراوان هست، هم در مورد آنان که راجع به آقا بقیت الله تلاش میکنند، اینا را به ستاره فروزان تشبیه میکنه که همانند ستاره خواهند درخشید، و هم اشاره است به این که خیلی ها دچار تردید میشوند در اثر طولانی شدن دوران غیبت. خیلی ها ابدا تعبیرات عجیبی است که برای ما واقعا زنگ خطره. میفرماید که به طوری که انسان وقتی سرمه میزند میداند که کی سرمه زده، اما این سرمه کی از چشمان او زدوده میشود نمیدونه. دین هم این گونه هست، کی وارد دین شده مشخصه، اما کی از دین بیرون آمده آرام 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 یک مرتبه نعوذ بالله میشه یه آدم بی هویت، بی اعتقاد، پوچگرا، که میبینه که نشانی از دین در او نعوذ بالله نمونده. و بعضی به سرعت میفهمه صبح مسلمان از بستر برمیخیزن و شب خارج از اعتقاد به خانه برمیگردن. گاهی در این حد نعوذ بالله بعضی ها به سرعت تردد میکنن. خوشا به حال آنان که انتظار کشند. باز تعبیر بسیار ظریفیه در کتاب دانیال نبی فراز 12 و فصل 12 فراز 12. سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شده تا جمعی قومها و امتها و زبانها او را خدمت کنند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. دانیال نبی فصل 7 فراز 12 تا 14. اینجا عرض کردم که این ایستاده در متن عربی تعبیر حضرت هست، این را هم آدرسش دادم، یعنی همون تا آدرسه، الا به تعبیر عربی الکتاب المقدس العهد القدیم کتاب دانیال الاصحاح الثانی عشر رقم واحد، یعنی همون آدرس در متن عربیش اینجا. اما در کتاب حیقوق نبی، حیقوق در ایران، در توسرقان، در میان اهل توسرقان همون حیقوق تعبیر میکنه، در کتاب بیهار داستانهای فراوان از اون نقل شده، اونجا هم حیقوق تعبیر شده، در همون داستان حضرت عیسی علیه السلام با رسول جالوت هم اونجا حیقوقه، ولی در خود کتاب تورات عهد قدیم اونجا حبقوق زخت گذاشتن، یعنی به جای یا به و قاف هم با تشدید. منتها ما حیقوق تعبیر میکنیم و من به زیارت قبرش هم مشرف شدم، یعنی به قصد زیارتیشان تا توسرقان رفتم چند سال قبل از این که اونجا یهود نقل بزدن و جسد او بعد از 2600 سال تر و تازه دیده شد. البته یک فیلمی هم در سیما ازش منتشر شد، ما رفتیم اونجا با شاهدان عینی دیدیم و از اونها شهادتشون را گرفتیم و در کتاب اجساد جاویدان به تفصیل بحث کردیم. حضرت حیقوق نبی جزو منتظران سرسخته. مرحوم علامه مجلسی از ایشون نقل می کند که شعار دائم او و مناجات دائم او اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این را علامه مجلسی از حیقوق نبی نقل می کند که این به عنوان دعای دائم، پس بلندتر بفهمد حالش اینه. فقط یک تعبیر از ایشون نقل می کنم که زمان من رو به اتمامه. اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. عهد قدیم کتاب حبقوق نبی فصل دوم فراز سوم. پس بنابراین در اینجا میبینیم که ایشان هم به انتظار و همین که اگرچه تأخیر کند باز منتظر باش که زیرا البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. در همین کتاب حیقوق نبی بشارت مربوط به بعثت پیامبر بدون تحریف باقی مونده. البته اینها ممکنه الان در اینجا ازش ما بگذریم، ولی گاه ما برای یافتن اینها هفته ها این صفحه صفحه ورق زدیم تا بالاخره این کلمات را به فضل الهی پیدا کردیم. در کتاب حبقوق نبی فصل سوم و فراز سوم، در اونجا خیلی سریع به بعثت آقا رسول الله اشاره کرده و حضرت رضا علیه السلام همین عبارت را با رسول جالوت مطرح کرده و به اون استناد کرده. این در عیون الاخبار شیخ صدوق جلد اول صفحه 134 و در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 428. اینجا به انتظار فرج تأکید کرده که جزء مسلماته. من حالا دیگه نمیدونم به زرتشتیان میرسم یا نه، ولی نمیتونم که از زبور راحت بگذرم. زبور همراه با تورات چاپ شده. اینا که من تأکید میکنم اینا یه نکات ظریفیه، شاید همه توجه پیدا نکنن. تا الان تورات به بیش از 1000 زبان ترجمه شده، البته با گویش های محلی، و این که به بیش از 1000 زبان ترجمه شده، همه نویدها به بیش از 1000 زبان در اختیار انسان ها قرار گرفته. ولذا اگر ما اینها را بتونیم از لابلای این کتاب ها بیرون بکشیم، الا اینکه در این صفحات نمونه، در سطح دنیامون عکس بشه، ما خیلی حرف برای گفتن برای جامعه امروز بشری داریم. و در نتیجه اینها برای ما میتواند خیلی کارساز و مفید باشد. یعنی وقتی آقا بقیت الله برای تمام دنیا تشریف می آورد، باید در تمام دنیا یک چنین آمادگی برای پذیرش این معانی باشد. و اینها مقدمش همه مساله، یعنی یک روز با پیروزی حزب الله، یک روز با مسائل دیگر، این معانی در سطح دنیا منعکس می شود. ما الان از روزی که با قرآن انس گرفتیم هی می خوانیم که یهود با ذلت، این ذلت را هی می خوانیم. از این طرف هی میگه اسرائیل چنین کرد چنان کرد، میگیم کو ذلت. اول انسان بدانه که اینا چه زندگی ذلت باری در کشور اسرائیل دارن. من چون ایامی که ترکیه بودم، خیلی از دوستان ما خانومشون اسرائیلی بودن، اینا میرفتن یک ماه دو ماه اونجا میموندن، چه مسائلی برای ما نقل میکردن که اینا چگونه شب و روز آرامش ندارن. الانم با این ذلت، و این ذلت یقینا ادامه دارد. اینه چون قرآن یه چیزی را با سر و با او به غضب من الله و رسوله، اینا یه نکاتیست که قرآن خواسته که همیشه تابلو باشد و جلو چشم ما. اگر حوادث آمریکا و غیره اتفاق میفته، بالاخره به یه شکلی ولو به عنوان 11 سپتامبر هم که باشد، مسائل در سطح دنیا مطرح بشه. در اون ایام من در چند تا از این گزارش ها دیدم که در سطح آمریکا هیچ کتابی به تعداد قرآن فروش ندارد. این ولو بفرمی چی میخوان قرآن را بخوانن، تحریف کنن، به هر نیت میخونن، تمام ناشرین آمریکایی این را متفق القولن که هر تعداد از نسخ قرآن ما میآوریم روز اول تمام میشه. اینها به یک وسائل است که باید این پیام به گوش دنیا برسه، دنیا بداند که این منجی داره میاد، این منجی هست، این منجی با یک قدرت فوق‌العاده. اینا را از کجا میتونم بفهمم و باور کنم؟ هنگامی که کتاب‌های خودشان در معرض اونها قرار بگیرد. اشاره فرمودن که بحث زرتشت را دنبال کنه، من هیچ مشکل ندارم، ولی زبور را بگذارم. خب حالا ما زبور را میگیم، از آیه استاد جناب آقای شفیع تقاضا میکنیم یک روز دیگر هم به ما اجازه بدن که در مصحف باشیم، چون چاره دیگه ظاهرا نداریم ولو در سالهای آینده. اما زبور، زبور به معنای کتاب و مکتوبه، فعول به معنای مفعول. در عهد عتیق زبور به عنوان مزامیر آمده، خود مزامیر هم جمع مزموره و مزمور هم باز به معنای مکتوبه. پس بنابراین چه واژه زبور باشه چه مزمور فرق نمی کنه. علاوه بر قرآن در انجیل هم واژه زبور آمده، پس بنابراین این معنا اصالت دارد، یعنی اسم زبور اصالت دارد که در دو جای، حداقل در دو جای انجیل من مصادف شدم که از زبور داوود زبور تعبیر شده. زبور 150 بخشه. یه وقت ما حوصله داشتیم این را ورق می زدیم، در 55 بخش آن ما نوید موعود را یافتیم. پس بنابراین اینقدر گسترده هست که در همینطور که الان گیرنده شما از میان امواج موجی را بر می گزیند، اگر این قدرت و سرعت شتاب بیشتر پیدا کند و بتوانن روزی صدای حضرت داوود را از میان امواج جدا کنند، فصل جدیدی در سرود ظهور آقا بقیت الله به روی بشر گشوده خواهد شد. من در زبور در سه بخش نویدها را خدمتون تقدیم می‌دارم که زود بگذرم. بخش اول وراثت صالحان. همین که در قرآن از زبور نقل شده، زیرا که شریران منقطع خواهند شد اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند شد. هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود اما حلیمان وارث زمین خواهند شد. اما صالحان را خداوند تأیید می کند، خداوند روزی کاملان را می داند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالآباد. نسل شریر منقطع خواهد شد، صالحان وارث زمین خواهند شد و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. جان او در نیکویی شب را به سر خواهد برد و ذریت او وارث زمین خواهند شد. بعد از اینکه از حضرت ابراهیم بحث کرده، باز این صالحان را معنا می‌کند که از نسل حضرت ابراهیم علیه السلامه. من دیگه اینها را دونه دونه آدرس ندادم، کلن در کتاب زبور مزامیر که در همراه با تورات چاپ شده، جزو کتاب عهد عتیق، مزمور 37 فراز 9 11 17 29، مزمور 25 فراز 13، مزمور 27 فراز 14، مزمور 31 فراز 24، مزمور 37 فراز 34، مزمور 40 فراز اول، مزمور 69 فراز 3 و مزمور 130 فراز 5. اینها را ما خوندیم. یه تعداد هم از مجموعه نویدهای زبور در مورد انتظار فرج، چون خیلی فراوانه، من چند تا تونتو میخونم. برای خداوند منتظر باش، قوی شو، او دلت را تقویت میکند. بلی منتظر خداوند باش، قوی باشید، او دل شما را تقویت خواهد کرد. ای همگان که برای خداوند انتظار می کشید، منتظر خداوند باش، طریق او را نگه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. انتظار بسیار برای خداوند کشیدم، چشمانم از انتظار خداوند تار گردیده، از زبان حضرت داووده. منتظر خداوند هستم، جان من منتظر است و به کلام او امیدوار. جان من منتظر خداوند است، زیاده از منتظران صبح. بلی هر که انتظار تو را می کشد خجل نخواهد شد، زیرا تو خدای من هستی، تمام روز منتظر تو بودم. و اینها هم باز در مزمور 69 فراز 3، مزمور 130 فراز 5، مزمور 130 فراز 6، مزمور 25 فراز 2 و 5 و 22. بعد بخش سوم نویدهای مربوط به عصر ظهوره. امتها شادی و ترنم خواهند کرد، زیرا قومها را به انصاف حکم خواهد کرد. آنگاه زمین محصول خود را خواهد داد، اما صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند. او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف، مساکین قوم را دادرسی خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد. در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود. اینا خیلی ظریف و احتیاج به توضیح داره. مثلا وفور سلامتی ما در احادیث فراوان داریم که وقتی آقا تشریف فرما شدن، یک نفر کور، یک نفر شل، فلت، زمینگیر، بیمار در روی زمین نخواهد بود. حالا بفهمید که با دانش برتر میاد، علم پزشکی به اونجا میرسد که کور مادرزار را شفا میدهد، یا بفهمید که نه، آقا وقتی تشریف آوردن به عیسی مسیح که به عنوان یک خدمتگزار در مقابلش ایستاده دستور میدن که یا عیسی، بگه بله آقا، همه کورها را شفا بده. میگه چشم، مگه در قرآن نگفته من کوران را شفا میدهم باذن الله؟ با یه فرمان ممکنه، و یا اینکه با پیشرفت علم پزشکی در سایه دانش برتریش آقا میاره. او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا، از نهر تا اقصای جهان. فراوانی غله در زمین بر قله کوها خواهد رسید. اهل شهرها مثل علف زمین نشو و نما خواهند کرد. جمیع امتهای زمین او را خوشحال خواهند خواند. اینا همش در زبور هست. زبور مزمور 67 فراز 4، مزمور 68 فراز 3، مزمور 72 فراز 2، فراز 4، 7، 8، 16، 17، 149. اینا نمونه های اندکی بود از نویدهای بسیار فراوان که حضرت داوود علیه السلام در زبورش آورده. در اینجا من یه اشاره کوتاه دارم که در زبور حتی نکات ریز آمده، یعنی فقط اینی که انتظار اینا نه. مثلا به عنوان یه نمونه، ما در روایات فراوان داریم که همه ودایع انبیا پیش آقا بقیت اللهه، همه ودایع ائمه پیش آقا بقیت اللهه. یکی از این ودایع که در احادیث نام برده شده ذوالفقار امیرالمومنینه. حضرت داوود در حدود 5000 سال پیش از این، تعبیر ظریفی دارن که شما آیا در میان ترجمه های فارسی برای ذوالفقار همچه تعبیر پیدا می کنید؟ شمشیر دو دمه در دست ایشان تا از امتها انتقام بکشد. مزمور 149 فراز 7. یعنی گاهی تا نکات ظریف در این حد در میان این واژه هایی که در زبور آمده پیدا می شود. پس ما از اینجا گذشتیم. من بحث زرتشتیان را خیلی کوتاه خدمتون عرضه می دارم. چند تا مطلب را من باید اشاره کنم، منتها فقط در حد اشاره. واژه زرتشت در قرآن نیامده، در تورات نیامده، در انجیل نیامده. واژه اوستا در قرآن و تورات و انجیل و ملحقات اونها نیامده. آنچه در قرآن آمده فقط واژه مجوسه و عرض میکنیم که بین مجوس و زرتشت فرق فراوان هست. در قرآن فقط یک بار واژه مجوس آمده و در کتاب ارمیا نبی و دانیال نبی تعبیر مجوس آمده. در انجیل هم یک بار واژه مجوسی و سه بار واژه مجوسیان آمده. در قرآن فقط یک بار تعبیر مجوس در کنار یهود و نصارا و صابئین آمده. مجوس واژه کلدانیه. به خادمان دین زرتشت مجوس میگویند که لباس خاص داشتن و مسئول روشن نگه داشتن آتش در آتشکده ها بودن و اونها میگفتن مجوس. این را مستر هاکس آمریکایی در که قاموس کتاب مقدس صفحه 785 دارد. پیامبر اکرم فرموده برای مجوس پیامبری بود که او را کشتند و کتابی بود که آن را سوزندند. در کافی شریف جلد 3 صفحه 567 امیر مؤمنان می فرماید مجوس در جزیه و دیه از این جهت به یهود و نصارا ملحق می شوند که کتاب داشتند. اینم در المقنعه شیخ مفید صفحه 44. امام صادق و امام رضا از هر دو بزرگوار سوال شده راجع به ذبیحه مجوس، فرمودن که اینا مانند یهود و نصارا هستند. اگر شنیدید که نام خدا را بر زبان جاری میکنند، ذبیحهشون را میتوان خورد. این در کتاب الاستبصار شیخ طوسی صفحه 4 جلد 4 صفحه 86. از نظر علمای شیعه هیچ تردیدی نیست که مجوس اهل کتابه و شیخ طوسی در کتاب الخلاف ادعای اجماع کرده بر این که اینها اهل کتاب بودن. پس ما راجع به مجوس بحثی نداریم، اونها یقینا اهل کتابن. میرسیم سراغ زرتشتیان. زرتشتیان مطلقا سرنخی از این چه اهل کتاب باشم پیدا نشده. خود زندگی زرتشت بسیار مبهمه. 36 قرائت فقط در نام زرتشته. زرتشت و زردشت و زراتشت و زر، یه وقت ما شمردیم تا 36 تا. و 3 قرن اختلاف در تاریخ تولد او هست. ولادتش را در حدود 600 سال قبل از میلاد میدانن. پدرش را اهل آذربایجان و مادرش را اهل ری خود زرتشتیان میدانن. موبدان تلاش فراوان کردند که مجوس را با زرتشت تطبیق بدهند تا به عنوان یک آیین آسمانی پذیرفته شود، ولی به هیچ وجه به نتیجه نرسیدند. پیامبر فرموده با مجوسیان همانند اهل کتاب رفتار کنید. به هنگام فتح ایران، وقت آمدن ایران را گرفتن، وقت رسیدن به منطقه زرتشتی ها به خلیفه نوشتن که با اینها چه کنه. خلیفه با یه تسامح اسلامی نوشت که با اینها هم همانند اهل کتاب معامله کنه. اگر از معصوم رسیده بود برای ما کافی بود، ولی چون مال خلیفه هست برای ما ارزش استناد را ندارد. ولی این را مرحوم شیخ طوسی در امالی جلد 1 صفحه 375 نقل کرده و بلازوری در فتوح البلدان صفحه 162 این متن نوشته خلیفه را برای ما نقل کرده. پس بدون تردید زرتشت غیر از مجوسه. منتها رابطه شون چیه؟ ظاهر این است که زرتشت آمده کتاب مجوس را به دست آورده، یعنی آنچه ازش بازمانده بود، و آن را بازسازی کرده. چون از خود زرتشت این تعبیر در اوستا آمده که من آمدم تراوت را به دین برگردانم. یعنی تعبیر زرتشت معناش این است که من مجدد هستم، آمدم که آیین مجوس را بازسازی کنم. این مقدار را ما تونستیم که از ریزکاری های موجود در اوستا پیدا کنیم. و یک تعبیر از امام صادق علیه السلام هست که می فرماید نام کتاب مجوس جاماس بوده. این را شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 175 دارد. الان هم یکی از کتاب‌های زرتشتیان جاماس به نامه است. ممکن این جاماس به نامه تحریری نو از همون جاماس باشد. منتها تأکید شده که نه، کتاب زرتشت مجوس را سوزنده ام. بازمانده آن ممکن است که به این صورت در آمده باشد. پس ما چرا به آیین زرتشتیان اینجا نگاه میکنیم و نویدهای اونها را نقل میکنیم؟ دو تا دلیل دارد. یکی اینکه ما در کشوری هستیم که اینجا سابقه زرتشتیان هست و الان وجود خارجی دارن. ما اگه خواستیم با یه زرتشتی راجع به موت بحث کنیم باید از اوستا بحث کنیم، نمیتونیم بگیم که از اصول کافی براش دلیل بیاره. و جهت دوم این است که ما راهی نداریم به کتاب مجوس. آنچه از مجوس به ما رسیده در ضمن تعالیم زرتشت رسیده، ولذا ما به کتاب زرتشتیان هم اینجا نگاهی داریم. و جهت سوم این است که در کتاب زرتشتیان نویدهای خیلی شفاف وجود دارد. من چون زمانم خیلی محدوده از همه اینها میگذرم، فقط خدمتتون ارائه میدم که کتابی به نام سوشیانس منتشر شده و فراوان هست. این سوشیانس آیات مربوط به منجی در کتب زرتشتیان را گردآوری کرده، یعنی اونقدر نوید مربوط به منجی در کتاب زرتشتیان فراوان است، یک کتاب 300-400 صفحه شده. حتی یکی از کسانی که نام خوبی در میان ما ندارد ولی متخصص فن بوده، آقای صادق هدایت، ایشون وقتی که داشته راجع به اوستا کار می کرده این نویدها را جمع‌آوری کرده و یک کتابی ازش منتشر شده به نام درباره ظهور و علایم ظهور، یه بار در حال حیات خودش چاپ شده در قطع رحلی. من اون زمان را دیده بودم و خودم نداشتم، ولی اخیراً به صورت خیلی ترتمیز به همه نام چاپ و منتشر شده درباره ظهور و علایم ظهور. سو به معنای سوداوری، مفید بودن. نجات دهنده را سوشیانس میگویند چون به تمام عالم سود میرساند، ولذا به او تعبیر سوشیانس. آخرین سوشیانس را نامهای خاصی دارند، یکی ورسرغن با سه سنخته، ورسرغن به معنای همیشه پیروز. ما هم در روایات اسلامی از القاب حضرت داره مغلولق، مغلولق یعنی همیشه پیروز. از دیگر واژه هایی که در اوستا آمده استوت ارتا، استوت ارتا مثلا تعبیری است در کتاب اوستا، میگه که او را از این جهت استوت ارتا گویند که آنچه در این جهان دارای جسم و جان است از پرتو او به یک زندگانی فنا ناپذیر رسد. این در خود فروردین یشت، یعنی از اوستا، فروردین یشت فراز 129 و پور داوود هم در کتاب سوشیانت موعود مجلسنا صفحه 14 همه متن را نقل کرده. در بسیاری از پیشگوی‌های زرتوش از او بهرام تعبیر شده. این تعبیر در خود بهمن یشت هم هست. بهمن یشت اصلش منظوم بوده و بخشی را از این همین آقای صادق هدایت نقل کرده که بیاید پس اون شاه فرخنده نام که بهرام خواند ورا خواست و عام، بگیرد سر تخت و تاج شهان، جهان را رهاند از اون گمراهان، ز عالم ببرند تخم بدان، نشینند با کام دل بخردان. در همین کتاب درباره ظهور و علایم ظهور آقای صادق هدایت صفحه 80 این متن را اونجا نقل کرده. در بخش واژه شناسی زند بهمن یسن آمده است سوشیانس آخر نجات بخش دین زرتشتی است. زند بهمن یسن صفحه 150. در منابع زرتشتی هم واژه سوشیانت داریم که این اوستاییه و هم واژه سوشیانس داریم که این پهلویه، ولی همه جا به صورت مفرد آمده و وقت مفرد آمده یعنی آخرین نجات بخش. یه جا دارم سوشیانسها یعنی نجات بخشان، ولی هر کجا مفرد آمده منظور از اون آخر نجات بخش جهان است که همه آدمیان را از ستم و بیداد خواهد رهانید. این در زامیات یشت فرازهای 89 تا 97 و در سوشیانت موعود مجلسنا صفحه 16 و 24 که اینا تصریح کردن که هر کجا مفرد آمده منظور آخرین منجی هست. پس از این مقدمات دو سه تا فراز می‌خوانم و تمام. سوشیانس دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگ دستی را ریشکن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فکر و هم گفتار و هم کردار سازد. جاماسب نامه صفحه 121 تا 122. سوشیانس آفرینش را دوباره پاک بسازد، رستاخیز و تن پسین باشد. زند بهمن یسن صفحه 19. مردگان دیگر باره برخیزند، اشاره به رجعت. و زندگانی جاودانه آغاز گردد، سوشیانت بدر آید و جهان را به آرزوی خیش دیگرگون سازد. یشتها زمیات یشت کرده اول فراز 11، کرده دوم فراز 19، اوستا نامه مینوی آیین زرتشت صفحه 290. در آن هنگام که استوت ارتا بدرآید، گرزی پیروزمند به دست دارد، گرزی که فریدون دلیر به هنگام کشتن اژدهاک در دست داشت. استوت ارتا با این گرز دروغ را از گیتی بیرون خواهد راند. اوستا صفحه 309. یاران استوت ارتا پیروزمندانی بدرآیند، نیکندیش، نیک گفتار، نیکدین. آنان هرگز سخن دروغ بر زبان نیاورند. اوستا صفحه 310. کی ای مزدا، مزدا یعنی خدا، این مزدا هم از همونجا گرفته شده، کی ای مزدا سپیددم بدر آید و جنس بشر به سوی راستی روی کند. کی نجات دهنده بزرگ با گفتار پر از حکمت خیش به مراد رسد. کدامند کسانی که وحو من به یاری آنان آید. در گاتا اشتوتگات یسنا شماره 46. به فروهر استوت ارتا درود می فرستیم، آن کسی که سوشیانت پیروزگر موسوم خواهد شد. او را از این جهت سوشیانت گویند که او به همه موجودات مادی سود بخشد. او را از این جهت استوت ارتا گویند که هر آنچه در جهان دارای جسم و جان است، از پرتو او زندگانی فنا به یک زندگانی فنا ناپذیر رسد. یشتها فروردین یشت فرازهای 128 تا 129. وقتی که استوت ارتا پیک مزدا اهورا ظهور کند، جهان راستی را از دروغ پاک خواهد نمود. او با دیدگان دانا به سوی مخلوقات خواهد نگریست. یشتها زامیات یشت فرازهای 91 تا 94. آز، نیاز، کین، خشم، شهوت، رشک و گناهکاری از جهان کاستی گیرد. گرگ زمان برود و میش زمان آید. زند بهمن یسن صفحه 16. تا که آنان یعنی سوشیانتها و یاوران وی زندگی را تازه، پیر نشدنی، نمردنی، نگندیدنی، نپوسیدنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کام روا. در آن هنگام که دیگر بار مردگان برخیزند، باز رجعت، به زندگانی بیمرگ روی آورند. پس آنگاه او یعنی سوشیان به در آید و به آرزوی خیش جهان را تازه ساخته جیتی را نو کند. یشتها زامیات یشت فرازهای 9 تا 12. پس علی رغم تأکید ما بر آسمانی نبودن زرتشت، فرنویدهای فراوان در تعالیم و میابیم که این حکایت از این دارد که یک کتاب آسمانی در اختیار او بوده. در آموزه های او تأکید شده بر بهداشت، دارو، درمان، که اونقدر اینها پیشرفت می کند که کسی جز با اجل طبیعی فوت نمی کند. زند بهمن یسن صفحه 18 باب 9 فراز 12. یعنی در این حد در منابع اسلامی هم تاکید شده که لا یبقا علی وجه الارض اعمى ولا مقعد ولا مبتلا، یک نابینا، یک فلج، یک زمینگیر در روی زمین باقی نمیماند. بهار الانوار 53 و صفحه 62. در تعالیم جماس به تفصیل بحثی شده که دروغ، خیانت، غم و اندوه جای خود را به نشاط، خرمی و عشق می‌دهد. در منابع بر این تاکید شده. در این آموزه‌های زرتشتی آمده که زمین دهان باز کرده، زر، سیم، روی، ارزی، سرب و هر گونه گوهر و فلزی را بیرون می‌ریزد. زند بهمن یسن صفحه 8. در منابع اسلامی هم به تفصیل بر اینها تاکید شده. در منابع زرتشتی تاکید شده که پیش از ظهور منجی زمین لرزه زیاد باشد و ویرانی بسیار. این هم باز در منابع اسلامی فراوان هست. در این تعالیم زرتشت هست که خورشید، ماه و آسمان نشانه‌هایی خواهند داشت که باز در روایت اسلامی فراوان داریم. در منابع زرتشتی از یاران خاص منجی تقدیس و تمجید فراوان شده که در منابع اسلامی هم به وفور آمده. در منابع زرتشتی به رجعت اشاره شده که جزء اعتقادات مسلم ما هست. بنابراین نویدهای منجی که خیلی خلاصه خدمتون تقدیم شد، همه اینها دقیقاً با منابع اسلامی همسو می باشد. امیدوار هستیم که انشاءالله خداوند منان بر همه امتها منت بگذارد و به احترام بعثت آقا رسول الله که در پیش داریم، این سال را آخرین سال غیبت صغرا و مقدمه ظهور آقا بقیت الله قرار بدهد، به احترام صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از جناب استاد مهدی پور. قبل از اینکه سوالات به دست من برسه، اجازه میخوام که این پرسش رو مطرح بکنیم. با توجه به بیاناتی که درباره بشارت به منجی موعود شما فرمودید، آیا میشود این نتیجه رو گرفت که تمامی ادیان قدیم به انواع مختلف نوید آمدن حضرت بقیت الله علیه السلام رو دادن، اما پیروان ادیان بنا به سلایق و دریافت‌های خودشون مصادیق متعددی رو برای این منجی معرفی کردن و چه بسا اون رو به انحراف بردن و در برابر منجی حقیقی که خود حضرت باشن دارن تبلیغ و ترویج میکنن؟ این پرسش هست، خواهش میکنم که توضیح بفرمایید.
به طور که اشاره فرمودید، اصل مطلب 100% درسته. یعنی در تمام ادیان از یک منجی سخن رفته و این منجی یقیناً آقا بقیت اللهه. اگر در آیین یهود از مسیح گفتگو شده، اونم یقیناً حضرت عیسی هست. الا اینکه به هنگام ولادت حضرت عیسی خاخام‌های یهودی منحرف کردند. اون به عنوان منجی آخر نبوده، به عنوان کسی بوده که بیاد قوم یهود را نجات بدهد. اما آنچه در آیین مسیحیت آمده، این مربوط به شخص آقا بقیت اللهه. اگر تعبیرهای آمده است که با حضرت عیسی هم منطبقه، بر اصل موضوع صدمه نمی زند، زیرا حضرت مسیح هم به عنوان یکی از سربازان حضرت جزو کسانی است که در این نجات جهان ایشون هم سهمی دارند. و اما ادیان دیگر مثل زرتشتیان یا هندوها و امثال اینها، اونها هم از کسی بحث کردن که دقیقاً منطبق با آقا بقیت اللهه. و اگر تحریفی در بین بوده، باز یک سلسله تعبیراتی در آنها موجود است، چون تعبیرها با غیر آقا بقیت الله قابل انطباق نیست. یعنی سر نخ‌ها را نتونستن از بین ببرن. ولی اگر یه وقت فرصتی باشه انسان راجع به ادیان زمینی مثل هندوها، برهمنها، بوداها بحث کنه، اینا را میتونه دقیقا ببینه که شخص آقا بقیت الله منظوره.
بله، متشکرم. آیا با توجه به شرایطی رو که کتاب‌های آسمانی گذشته برای منجی موعود و زمان ظهورش ذکر کردن، میشه وجه مشترکی رو در رابطه با نحوه زندگی و بودن در عرصه حیات قبل از ظهور منجی بهش رسید؟
اونها هم کلن از زلزله ها، طوفان ها، کشت و کشتار ها بحث کردن، ولذا این بحث تقریبا در همه مشترکه، الا اینکه بحث های مثبتش مربوط به حالت انتظار، حالت خودسازه، این هم چه دقیقا در همه اینها مشترکه. الان تعبیراتش خوندیم، در همش خود را مستعد سازید، خود را مهیا کنید، بیدار باشید، هر وقت در زد در را باز کنید، همه اینها همون بیانش ما در اسلام داریم، بنابراین دقیقا مشترکه بین همه ادیان آسمانی.
پرسیدن که بر اساس چه مبنا و یا منابعی غربیان یا مسیحیان مسلمانان رو ضد مسیح و دجال میخونن و در رابطه با پیشگویی هایی که بر اساس کتب قدیم شده هم گفتن که توضیح مربوط میده.
واژه دجال در همه ادیان آمده و همون دجال است که به هنگام ظهور آقا بقیت الله خواهد بود. بنابراین مسلمانان به ظهور آقا بقیت الله معتقدند و در کنار این ظهور فرخنده به یک سلسله افراد ناشایست مانند سفیانی و دجال معتقدند، ولذا این اعتقاد باعث شده که مسیحیانی که میخواهند تعالیم کلیسا را تحریف کنند، اونها مسلمان ها را ضد دجال چه هستند، همه معنا را با یه تحریف برمیگردانند و میگویند که اینها ضد عیسی علیه السلام هستند، در حال که مسلمان ها هم به خود عیسی معتقدند و هم به آمدن عیسی معتقدند و همسو با این هستند و در منابع سامیم به وفور آمده که حضرت عیسی دجال را میکشد، یعنی در زمان ظهور به امر آقا بقیت الله، ولی در مورد سفیانی هست که او را یمانی به فرمان حضرت میکشد، در مورد دجال داریم که حضرت عیسی آن را میکشد و در روایات صحیحین آمده است که حضرت عیسی اون حضرت را کمک میکند در کشتن دجال. بنابراین اونها برای تحریف این معنا گفتن و الا ما قدر مشترکی با دجال نداریم، الا اینکه این تعبیر است که حتی وهابی ها به ما این تهمت را میزنند قبل از مسیحیان.
بله، چند تا از سوالات هم در رابطه با بیان منابع هست، منابع مطالعاتی در این رابطه. سوال کردن که در رابطه با کتاب تورات یک ناشر مطمئن رو میخوان که بتونن این پیشگویی ها و این مسائل رو پی بگیرن و همچنین در رابطه با گروه هایی از اهل کتاب خواستن بدونن که آیا اینها واقعا اهل کتابن مثل صائبین یا صابئین و اینکه در کنار یهود و نصارا و مجوس چطور ذکر شده نام اینها. خواهش می‌کنم اینها هم پاسخ بدید.
صابئین که در ایران هم حدود 7000 خانواده ما صابئین داریم، به اینا میگن صبی خودشون و در تعبیر قرآن هم صابئین، اینا خود را پیرو حضرت ابراهیم خلیل میدانن و چون اعمالی که هر روز باید انجام بدهند، این اعمال چیزیست که با آب روان ارتباط دارد، همیشه در کنار رودخانه ها زندگی می کنند. آمار من قدیمی تازه نیست، حدود 20 سال قبلش من این آمار را داشتم، 7000 خانواده در خوزستان و 5000 خانواده در عراق صبی ما داریم. همه اینها خود را پیرو حضرت یحیی می دانند، کتاب آسمانی برای خودشون معتقد هستن، این کتاب به زبان منداویه، به فارسی و عربی هم ترجمه نشده، من شاید بیش از 10 کتاب راجع به صابئین دارم، اما همه اینها از غیر خودشون هست. من یه وقت در حدود 30 قبل بود، بیش از 30 در اهواز رفتم پیش بزرگ صابئین، و ازشون خواستم که در مورد آیینشون به من اطلاعات بدن. گفتم ما یک کلمه حرف نمیزنیم. من گفتم که من یه بحثی در قم دارم در مورد ادیان و در اون بحث حدود 20 ورق پولیکوپی من به دوستان دادم در مورد سابعین. من نمیخوام به شما تهمت بزنم ولذا من این را برای شما میخوانم، هر کجا نیازی به اصلاح داشت اصلاح کنه. و ایشان من همین 20 ورق را 20 صفحه پولیکوپی را براشون خوندم، گفت همش درسته. البته این همش درسته را من نمیدونم 100% به معنا بگیرم که من واقعی را پیدا کرده بودم، بلکه میخوام بگم که نخواستم کلمه را از خود نمپس بدهم. پس بنابراین ما از دین اینها اطلاعات فراوان نداریم. صبحی در اصطلاح ما مساوی هست با ستاره پرست. اینها به قداست ستاره معتقدن اما نه به پرستش ستاره، مثل زرتشتیان که در میان ما تعبیر میشه به آتش پرست. اگر مجوس کتاب آسمانی داشته باشد و مجوس پیامبر باشد، دیگه یقینا نمیتونه ثنوی باشد، باید موحد باشد. ما تنها موحد را مسلمان و متدین به آیین الهی میدانیم. ما چون زمان ما محدود بود راجع به اینها بحث نکردیم و الا این کتاب های زرتشتیان اگر اینها مجوس باشند، که مجوس هم یقینا دین آسمانیه و جزء اهل کتاب هستند، در این صورت باید بگیم که اینها دوگانه پرست نبودن، یکتا پرست بودن. اما محل شاهدش من پیدا کردم از خود اوستا این است که در اوستا میگه که نور و ظلمت هر دو هستند، الا اینکه نور اصالت دارد و ظلمت نه. بعد توضیح میدهد که هر دو قدیمند ولی نور قدیم اصلی و ظلمت قدیم فرعی، و نور را خالق ظلمت تعبیر میکنه. در این صورت مسئله حل میشه. چرا ما مگر به وجود شیطان معتقد نیستیم؟ شما شیطان را به جای ظلمت بذارید، اما ما شیطان را وجود مستقل در مقابل خدا نمیدانیم. خدا را ازلی میدانیم و خالق، شیطان را غیر ازلی میدانیم و مخلوق. بنابراین این حالت ثنویت و دوگانه پرستی در میان زرتشتیان همانند تثلیث در میان مسیحیانه، به طوری که یقیناً مسیحیت آیین آسمانیه، یقیناً انجیل کتاب آسمانیه، ما هیچ شکی نداریم. اما ابا ابن روح القدس شرکت سهامی خدایان سگانه باید به اینها راه یافته. به همین صورت قداست آتش به حالت آتش پرستی در میان زرتشتیان و قداست ستاره به شکل ستاره پرستی در میان صبی ها یعنی سابعین جلوه کرده. اما نکته مهم اینه در قرآن سابعین را در کنار اهل کتاب نام برده. اما چگونه؟ میگه وَلَّئِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، یک، والذین، بعد در اون الذین اول فقط مؤمنین رو آورده، در الذین وسط یهود نصارا مجوس و صابین رو آورده، والذین اشرکو. قرآن همه نکاتش حساب شده است، با یه الذین همه را نیاورده، سه تا الذین، یک مؤمنین، الذینه آخر مشرکان، الذینه وسط اهل کتاب. ما در مورد مجوس بحثی کردیم و اثبات کردیم که روایات فراوان داریم در کتب اربعه و مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف ادعای اجماع کرده بر این که مجوس اهل کتابه. از اینجا استفاده می شود سابعین که در کنار اینها ذکر شده اونا اهل کتابند، چون هم خود را معتقد به آیین حضرت یحیی می دانند و کتابی را در دست دارند که به اونها ادعا می کنند کتاب آسمانیه. الان هم در ایران هم در عراق و حتی الان در بیروت هم تعداد ما سابعین، چون جا حرانی به اینها گفته می شه، در اینجا صبی گفته می شه، وجود دارند. طول دادم ببخشید.
خواهش میکنم. در رابطه با منابع مطالعاتی هم اگر
راجع به
در رابطه با بحث همین بشارت به منجی و موادی خودتون فرمودی کنم.
عزیز به محضرتون، من یک کتابی دارم به نام او خواهد آمد. این کتاب اولین کتاب ما هست که در سال 50 چاپ شده و الان هم هست تو بازار چاپ 12 ما. در این کتاب بحث مفصلی راجع به منجی در ادیان داریم. اون زمان که ما این کار رو انجام دادیم تقریبا همچه بحثی نشده بود، ولی در طول این 35 بحثای فراوان شده، کتابهای خیلی خوبی نوشته شده. از کتابهای بسیار مفید الان نجات بخشی در ادیان، کتاب مستقلی هست به نام نجات بخشی در ادیان. اما من چون بحثام قبل از نشر این کتاب بوده از اون استفاده نکردم، ولی وقتی ورق زدم کتاب جامع دیدم، نجات بخشی در ادیان.
جناب استاد تشکر میکنیم از زحمتی که متحمل شدید. عرض کنم در رابطه با زمان ظهور و مشخص نبودن زمان ظهور سوال کردم. دوستان و عزیزان رو در این رابطه ارجاع میدم به سخنرانی های گذشته نشست ها، به خصوص استاد کورانی که در رابطه با علائم ظهور، و سخنرانی قبلی جناب استاد مهدی پور در رابطه با نشانه های ظهور میتونن مراجعه بفرمایند. در رابطه با بعضی از جزئیات کتب آسمانی مانند تابوت سکینه و بعضی از ودایعی که نزد حضرت هست، باز بحث زمان ظهور و برخی از تأییداتی که قرآن آیا نسبت به کتب آسمانی داشته نداشته، اینکه آیا تورات را در جایی خواسته که اونها ایمان بیارن، که با توجه به اینکه از موضوع اصلی بحث ما خارج هست ارجاع میدم به منابعی که استاد در این رابطه معرفی کردن. امیدواریم که انشالله فرصتی داشته باشیم و در آینده بتونیم باز در خدمت جناب حاجی مهدی پور و جمع حاضر باشیم. تشکر میکنم. در نهایت تقاضا میکنم که با دعای خودتون جمع ما رو به فیض برسونید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بار پروردگار را نام صدیقه طاهره را برادر عزیز بردن، به احترام حضرت زهرا از بقیه دوران غیبت صرف نظر بفرما. بار پروردگار را امسال را آستانه ظهور آقا بقیت الله مقدر و میسر بگردان. خدایا به احترام بعثت رسول الله پیاده کننده آرزوهای همه پیامبران را هرچه زودتر برسان. خدایا ما را از کسانی که آقا بقیت الله می پسندد قرارمون بده. خدایا این نشسته ها را به امضای آقا بقیت الله برسان. خدایا عزیزانی که در این فصل تعطیلی تابستان به جای اینکه از تعطیلات استفاده های دیگری بکنن به مجالس آقا بقیت الله روی آوردن، از سربازان خاص آقا بقیت الله قرار بده. خدایا به این جمع حاضر 3 گذرنامه، یکی گذرنامه بقی، یکی گذرنامه کربلا و یکی گذرنامه عبور از صراط به امضای مولا الموالی امیر المؤمنین عنایت بفرما. خدایا ما لیاقت نداریم، ولی مولایی داریم که دست او کیمیا اثره. زیر سایه آقا بقیت الله به ما لیاقت زندگی در حکومت آقا بقیت الله خدایا عنایت بفرما. خدایا آنچه وظیفه داریم به درگاهت عرض کنیم، تفضلاً از ما بپذیر. خدایا پدر، مادر، همه حقداران این جمع را به احترام بعثت نبوی ببخش و بیامرز. هدیه به همه حقداران به قصد تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.